بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانمها، مردم عزیز، بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، روز و روزگار بر شما خوش باشه و انشالله هر کجا که هستید حال احوالتون خوب باشه. ایرانیان عزیز، هموطنان محترم من و تمام کسانی که زبان شیرین فارسی رو متوجه میشن و با ما همراه هستن، چه در کشورها و مناطقی که زبانشون فارسی هست، چه کسایی که زبان فارسی رو یاد گرفتن، انشالله که ایام نوروز 1397 هجری شمسی حسابی به شما خوش بگذره. در نهمین روز فروردین ما هستیم و در روز 11 ماه رجب المرجب انشالله که هم در نوروز مفصل بهتون خوش گذشته باشه و هم در این اعیاد اسلامی که ما داریم، میلاد امام جواد علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم، ولادت با سعادت حضرت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام رو هم پیش رو داریم، انشاءالله 13 رجب رو بتونیم جشنی با شکوه و بزرگ بگیریم و لذت ببریم و افتخار بکنیم به این ولادت، و نه فقط شیعیان بلکه همه کسانی که قائل به آزادی، انسانیت، عقلانیت و اون اسلام ناب محمدی هستند، به نظرم باید این اتفاق رو بسیار بزرگ و نیکو بشمارند. در خدمت شما هستم امروز در پرسمان تاریخی به صورت میهمان البته و شاگردی که در این کلاس درس نکاتی رو یاد خواهد گرفت و همراه بسیاری از شما بینندگان عزیز، سروران محترمی که خیلیاتونم از طبیعتاً اساتید و صاحبان فن هستی در حوزه تاریخ اسلام، امروز با هم دقایقی حدود 60 دقیقه حاضر خواهیم بود در این برنامه و به صورت زنده این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و استفاده خواهیم کرد از محضر استاد عزیز و ارجمندی که فکر میکنم نیاز به معرفی نداشته باشه، نام ایشون و عنوان ایشون، لقب ایشون در این برنامه حضور ثابت دارن و به توضیحات و سوالاتی که شما مطرح میکنید پاسخ میدن. من بدون مقدمه سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیز و ارجمند، خوش آمد عرض میکنم و این اعیاد رو به ویژه میلاد با برکت امام علی علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلاً عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده این برنامه در هر جایی که تشریف دارن، انشالله که همواره موفق و سربلند باشن، مشمول تأییدات و عنایات خداوند متعال و ولی عهد سلام الله علیه باشن. انشالله بنده هم عرض تبریک دارم. مناسبت های ماه مبارک رجب رو و به خصوص میلاد امام جواد سلام الله علیه رو که پشت سر گذاشتیم و روز عظیم سالروز میلاد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو و اعیاد دیگری که در پیش هست، به خصوص حالا در پیش خواهیم داشت،
بله،
عید مبعث رو و عید مبعث رو و اعیاد شعبانیه رو، انشالله که خداوند عنایت کنه قدر این ایام رو بدانیم و جزو موفقین از بنده های خدا در قدر شناسی از این ایام باشیم، از ماهای رجب و شعبان. در حال ایام مختنمی است برای اونهایی که اهلش هستن.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از جناب آقای جباری عزیز، دکتر جباری، کارشناس و تحلیلگر و پژوهشگر در حوزه مباحث تاریخ اسلام. یه بهانه خوبی، حالا من توی برنامه‌های مختلف این رو عرض کردم که در مناسبت‌های مختلف ماهایی که شاید تخصصی تاریخ اسلام رو مطالعه نکردیم و نمی‌کنیم، توی مناسبت مختلف با نام اون مناسبت بریم تورق بکنیم و تاریخ اون امام رو، اون معصوم رو، اون فرد رو و اون برهه از تاریخ رو بخوانیم. مثلا در ولادت امام جواد علیه السلام، امام نهم ما، همین رو عرض کردم دیگه، بریم یه مقدار با سیره و شخصیت، منش، رفتار و زندگی حضرت بیشتر آشنا بشیم. آقای جباری اگر اجازه بفرمایید گفتگومون رو امروز با همین مقدمه آغاز بکنیم، راجع به امام جواد علیه السلام که ولادتشون رو پشت سر گذاشتیم، تاریخ برای ما چه نقل کرده از سیره امام جواد علیه السلام؟ شاید توی این چند روز مردم زیاد شنیده باشند، اما هر سخنی رنگ و عطر خاص خودش رو داره و تازگی خاص خودش رو داره.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید بسیار مغتنم هست و این مناسبت هایی که منسوب به معصومین علیهم السلام هست یک بهانه میشه برای اینکه آشنایی بیشتری با اون وجود مقدس پیدا بکنیم و انشاءالله بتونیم بیشتر سنخیت داشته باشیم با وجودات مقدسه معصومین علیهم السلام. مناسبت مربوط به امام جواد سلام الله علیه رو هرچند پشت سر گذاشتیم، دهم عرض کنم که رجب رو ذکر کردن بنابر یک قول، البته اقوال دیگر هم هست برای سال روز میلاد اون حضرت. خب دهم رجب یک قول مشهوری است، هرچند پشت سر گذاشتیم، اما تیمونن در این برنامه یک دو نکته رو درباره اون حضرت انشاءالله عرض میکنیم. حالا همطور که فرمودید بحث ناظر به سیره اون حضرت باشه طبعا کاربردی تر خواهد بود. من فقط از باب مقدمه اشاره میکنم به اون روایتی که امام رضا سلام الله علیه فرمودن درباره فرزندشون امام جواد علیه السلام، هرچند قاعدتا در برنامه های مربوط به امام جواد سلام الله علیه به این اشاره شده و معمولا اشاره میشه که هیچ مولودی مبارکتر از فرزندم امام جواد سلام الله علیه برای شیعه به دنیا نیامده. خب این خیلی منشأ سوال شده و نکات گفته شده، من به یک نکته دیگری اشاره میکنم که شاید کمتر مورد توجه قرار میگیره. اینکه امام رضا سلام الله علیه تا سن 40 و چند سالگی، حالا امام جواد سلام الله علیه متولد 195 هجری است، امام رضا سلام الله علیه متولد سال حدوداً 48 هجری است، بنابر این حدود 47 ساله بود امام رضا سلام الله علیه که فرزندشون امام جواد متولد شد. یک بچه مشهور که ذکر میکنن همینه که تا سال 47 از عمر امام رضا اون حضرت فرزنددار نبود، امام رضا به دست امثال واقفیه و اینها بهانه افتاده بود که این رو به عنوان تأیید ادعای خودشون مطرح کنن، که پس سخن همون بود که ما گفتیم و امامت در فرض کن امام کاظم متوقف شده. یه بچه دیگر که من اشاره میکنم و وارد اون بحث سیره میشم این هست که امام جواد سلام الله علیه همونطور که همه میدانیم در سن طفولیت به امامت رسیدند، به عبارت دیگر اولین معصومی بودند که در طفولیت به امامت رسیدند. ما سه معصوم داریم که اینها در طفولیت به امامت رسیدند، اولینش امام جواد سلام الله علیه و دومینش هر شود که امام هادی سلام الله علیه و سومینش امام عصر سلام الله علیه، هر سه در طفولیت به امامت رسیدند. امام جواد سلام الله علیه در حدود 8 سالگی 195 میلاد اون حضرت هست، سال 203 هجری که شهادت امام رضا علیه السلام هست بودن در 8 سالگی، و امام هادی سلام الله علیه هم به همین ترتیب 212 ولادت اون حضرت در 220 که شهادت امام جواد هست امام هادی به امامت رسیدن، و امام عصر سلام الله علیه هم همه میدانیم در حدود 5 سالگی 255 ولادتشون هست، بنابر قول مشهور 260 شهادت امام عسکری سلام الله علیه. خب این که این وجه رو ذکر میکنم برای مبارکی امام جواد سلام الله علیه برای شیعه وجودشون این هست که در حقیقت راهگشا شد وجود امام جواد علیه السلام برای این مسئله، چون واقعا شیعه تجربه نکرده بود، جهان تجربه کرده بود اصلا حجیت یک حجت الهی رو در طفولیت، مثلا در مورد حضرت عیسی سلام الله علیه تجربه کرده بود، بعدها درباره یا مثلا درباره حضرت سلیمان سلام الله علیه هم نقل میکنن، ممکن موارد دیگه هم باشه، اما درباره ائمه علیهم السلام اول مورد بود و طبعا پذیرشش برای شیعه دشوار بود. طبعا عزیزان بیننده توجه به این روایت فرمودند و گفته شده برای عزیزان، اون نقل معروفی که یکی از منابعش اثبات الوصیه مرحوم مسعودی است، حالا مسعودی شیعه، یعنی صاحب اثبات الوصیه قطعا شیعه بوده، حالا اختلافی است که آیا مؤلف اثبات الوصیه با مؤلف مروج الذهب که تاریخ معروفی است اینها یکی هستند دو تا هستند، ولی به هر حال یک دیدگاه شاید قابل قبول تر هم نیست که جدای از هم هستند و مؤلف اثبات الوصیه جداست، در اونجا نقل میکند که بعد از شهادت وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه، شیعیان در بغداد در خانه یکی از افراد شاخص و وکلای ائمه علیهم السلام، یعنی عبدالرحمن ابن الحجاج، که این شخصیت بزرگواری است، یعنی از عصر امام صادق علیه السلام او وکالت امام صادق رو داشته طبق نقل مرحوم شیخ طوسی، و خانه او در آغاز امامت امام جواد علیه السلام به نحوی مرکز تجمع شیعیان بود و شیعیان در اونجا جمع شدن، تعداد زیادشون، و درباره امامت امام جواد علیه السلام و جانشین امام رضا بحث میکردن، و یکی از اونها برگشت گفت که فعلا این بحث رو بگذاره کنار، بیاد ببینیم درباره این طفل چه تکلیفمون چیه و آیا میتوانیم واقعا بپذیریم امامت او رو، که یه نفر دیگه ریان ابن سلط پا میشه و با تشر با اون میگه که این چه حرفی میزنی، اگر خداوند متعال اراده بکند در طفلی هم میتواند حجیت خودش رو قرار بده، و شاید در همون جا تنظیر میشود به حضرت عیسی سلام الله علیه، یا به هر حال در استدلال ها این گفته میشه. و بعد اینها پا میشن میان در ایام حج به مدینه، و اون جریان معروفی که وارد خانه امام جواد علیه السلام میشن، البته خانه امام صادق که امام جواد هم در اونجا مقیم بوده، این از خانه امام صادق محل رفت آمد شیعیان و دیدار اونها با ائمه بعدی بوده، که در نقل آمده که در خانه امام صادق و با عبدالله ابن موسی به ادعای امامت او ابتدا مواجه میشن، یعنی عموی امام جواد، برادر امام رضا، عبدالله ابن موسی الکاظم، و بعد چند تا سوال فقهی ازش میکنن و او اشتباه پاسخ میده و اینها متحیر میشن. یک بناگاه امام جواد وارد میشه و مینشینه در کنار عمو و عرض میکنم که سوالات رو از او میپرسند، و حضرت میگن که او عبدالله ابن موسی چنین پاسخ داد، حضرت ناراحت میشه و رو میکنه به عموشون، فرمود که یا عم اتق الله، تقوا پیشه کن و بترس از اون روزی که در پیشگاه الهی تو رو عرض میکنم که متوقف میکنند و بهت گفته میشه که چرا فتوا دادی در اون چه که بهش علم نداشتی، و او عرض میکنم که تحت تأثیر کلام امام کنار میره و امام به سوالات فراوانی از این شیعیان پاسخ میدن و همین موجب اطمینان خاطر شیعیان به امامت حضرت میشه. این فتح بابی میشه. و دیگه میبینیم در عصر امام هادی اون تشکیکی که در آغاز امامت امام جواد بود دیگه نیست، که از بعد طفولیت امام هادی، و لذا درباره امام زمان هم به همین ترتیب شیعیانی که واقف شدن بر حال این نکته بود خواستم
اونجا دیگه آقای دکتر فرقه چیزی درست نشد در عصر امام هادی یا تا در دوره امام زمان؟
نه از این حیث نه، یعنی تشکیک از این جهت که چون به هر حال او در سن طفولیت هست پس بنابراین این صلاحیت امامت رو ندارد، چیز به هر حال قابل ذکر در تاریخ دیده نمیشه. البته از جهات دیگر ممکنه که اصلا غلاطی امثال اینها پیدا شدن در عصر امام هادی، نصیریه و اینها بعدها به هر حال به خصوص در دوره غیبت صغرا بروز پیدا کردن، از منظر دیگه است، اما از حیث طفولیت امام در حقیقت امام جواد علیه السلام این راه رو باز کرد و این مبارکی مولود از این منظر بود، چون به هر حال شبهه قویی بود و میتوانست بسیاری از شیعیان رو به هر حال از ساحت امامت راستین دور بکند، و امام جواد علیه السلام با اون قدرت الهی و علم الهی که داشتن و همینطور با کراماتی که از اون حضرت به تدریج شیعیان دیدن جمع کردن حول یک محور، یک مرکز شیعیان جمع شدن.
آقای دکتر جباری، شما خودتون به عنوان یک کسی که آشنایی دارید با این منابع تاریخی و آنچه که گفته شده، علت این که رفتند به این سمت که تشکیک دارند، شک دارند نسبت به امامت یک طفل 8 ساله، نظر خود شما چی هست؟ این که صرف این که این اتفاق در ائمه گذشته بدون مثل و مانند هست هست، یا این که نه کار فرهنگی زیادی نشده است؟ آیا نمیشد، آیا امام رضا علیه السلام چنین بابی رو باز نکردن برای اونها، توضیح نداده اند که بعد از من فرزندم در فلان سن به امامت خواهد رسید، که اونها آماده باشند، یا دلایل دیگه ای داره؟
بله، عرض میکنم ائمه علیه السلام کار خودشون رو انجام دادن، اتفاقا درباره امام رضا سلام الله علیه این هست، موارد مکرری هست که امام فرزندشون رو معرفی کردن به شیعیان و در همون طفولیت از امام جواد علیه السلام مظاهر امامت رو دیدن، کراماتی دیدند. و چون به هر حال امام جواد علیه السلام در طول دوران دوره احضار امام رضا علیه السلام به مرو، امام جواد در مدینه بودن و شیعیانی در ایام حج غیر از اون می‌رفتن در مدینه و مراوده با امام جواد علیه السلام داشتن و ارجاع می‌دادن امام رضا علیه السلام به فرزندشون. البته خواص شیعه، باز اینا باید بگیم چون به هر حال بر جان فرزندشون بیم داشتن، خواص رو ارجاع می‌دادن. به لحاظ مبنایی هم ائمه علیهم السلام این رو فرموده بودند. بحث حضرت عیسی سلام الله علیه در قرآن مطرح شده در طفولیت، آتیناه الحکم سبی یا درباره حضرت یحیی درباره حضرت عیسی اینا مطرح شده، پس از جهت مبنا مشکل نبود. اما اینکه در تاریخ شیعه چنین چیزی به وقوع بپیوندد، عملا شیعه این رو تجربه بکند، بار اول بود و طبیعتا باید این مسئله برای شیعه جا می افتاد و به باور قلبی می رسیدن. باید ممکنه باور عقلی وجود داشته باشه، اما اون بحث باور قلبی بحث دیگه است. باور قلبی حاصل نمیشه مگر اینکه با خود امام مواجه بشن یا با امام جواد سلام الله علیه مواجه بشن. امام رضا سلام الله علیه هم ممکنه فرموده باشد به خواص از شیعه، اما به هر حال نمیتونه خیلی آشکار مطرح بکند که من در فلان تاریخ علنی و آشکار به صورت عمومی بنده با از طریق علم غیب بفرماید که من در سال 203 هجری به شهادت خواهم رسید و فرزندم در 8 سالگی به امامت خواهد رسید و شما تشکیل خواهید کرد. این نمیشه ازت بیان بکن. چرا؟ چون نوک حمله رو متوجه فرزندش میکنه و ائمه علیهم السلام خیلی آشکار نمیتونستن به صورت عمومی جانشینشون رو معرفی بکنن، چون حمله شاهدش همون جریان وصیت جالب امام صادق علیه السلام هست که به 4 یا 5 نفر وصیت میکنه حضرت، که یکی از اونها منصوره، یکیش والی مدینه هست، یکی عبدالله افتهه، یکیش امام کاظم هست و یکیش هم همسر خودشون هست. یعنی پخش میکنه بین اینها، برای اینکه چون منصور گفته بود که بگردید ببینید که به کی وصیت میکنه امام صادق و او رو به قتل برسانید، حضرت هم پخش میکنه بین این 5 نفر. شیعیان واقف اینو متوجه میشن، اونایی که آگاه هستن متوجه میشن، امثال ابو حمزه سومالی دیگران در روایات دارد که گفتن که اینا هیچ کدوم از این 5 تا 4 تا بزنید کنار و اون که صلاحیت دارد امام کاظم علیه السلام هست. این رو درباره دیگر ائمه هم داریم. اگر جانشین رو معرفی میکردن، عرض میکنم که به خواص معرفی میکردند و نه اینکه به صورت خیلی آشکار، و همین چه واسه موجب میشد که کسانی بتونن سوء استفاده بکنن، مثلا واقفه و فلان بتونن برخی از هان ساده سوء استفاده بکنن. و این خود امام جواد علیه السلام بود که از میکنم با اون قدرت علمی و که در یک مجلس به هزاران مسئله و فرع پاسخ بده و شیعیانی که از بغداد را افتادن با ذهن مشوب به شبهات شبهه درباره این که این طفل چگونه میتواند عهده‌دار این مقام بشه، میان و با اطمینان خاطر برمیگردن. این نشون میده که به هر حال امام توانسته است اونها رو قانع بکند.
خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری هستیم، کارشناس و پژوهشگر در حوزه تاریخ اسلام، و شما بیننده پرسمان تاریخی هستید. بریم به اتاق فرمان، چشمی بچرخانیم، برمیگردیم.
مهر هیدر در تن و جان من است، مهر هیدر دین و ایمان من است، مهر هیدر گوهری بس قیمتی است، در اتممت علیکم نعمتی است. مهر هیدر مهر داور می شود، مهر هیدر شیعه پرور می شود، شیعه هر جا پا گذارد با علی است، اول و آخر کلامش یا علی است. شیعه در خط امام قائب است، طالب ترک تن و ترک سر است. خب عزیزان خوب بیننده، رسیدیم به اونجایی که قرار ما بود. اینجا رکن یمانی از کعبه معظمه هست، همون جایی که دیوار خانه خدا شکافته میشه به واسطه وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام که مادر بزرگوارشون وارد میشن و این حضرت رو به دنیا میارن. همونطور که میدونید در حجۃ الوداع آخرین حج پیامبر که اینجا طواف کردن، اعمالشون رو انجام دادن، راهی مدینه منوره شدن و در صحرای قدیر که نزدیکی های جحفه هست اونجا اعلام کردن، اونهایی که رفتن برگردن، اونهایی که هنوز نیامدن بایستیم، متوقف بشیم تا بیاین، تا یک خبر بسیار مهمی رو قرار هست پیامبر گرامی اسلام اعلام بکنن بر اساس آیه قرآن که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. و بعد اونجا بود که امامت و ولایت مولا الموحدین امام المتقین آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به همه اعلام کردن و من کنت مولا فهذا علی مولا، این جمله رو اونجا فرمودن و همه رو اطلاع دادن که تا قیام قیامت اعلام بکنی که ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام پایدار خواهد بود. خب خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان خوب بیننده، انشالله دعاگوی شما هستیم در این فضای نورانی و ملکوتی، خدا نصیب و قسمت همه شما بکنه. خدا نگهدار.
شد از عشق علی اعضای من، پر شد از عشق علی اعضای من، یا علی مولا، علی مولای من.
بله خیلی خوب مشاهده فرمودید گزارشی رو که علی آقای اسماعیلی در حج سال گذشته تهیه کردند و با خودشون از مکه آوردند و تقدیمتون کردیم. دیگه این روزها و این شبها، ساعتها و ثانیه ها رو میشماریم تا برسیم به 13 رجب و سال روز ولادت با سعادت مولا الموحدین امیر مؤمنان یعصوب دین آقا علی ابن ابی طالب علیهم السلام و روز پدر رو هم از همینجا به همه پدران عزیز و بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشالله که بتونیم با خوشخدمتی به اونها گوشه ای از زحماتی رو که برای همه ما کشیدن جبران بکنیم و خدا توفیق این خدمت رو بده. روزتون بخیر باشه. تقریبا حدود 23-24 دقیقه از برنامه پرسمان تاریخی سپری شده و ما با افتخار همچنان در خدمتون هستیم در محضر استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث تاریخ اسلام هستیم. داریم وارد ساعت‌ها و ثانیه‌های 12 رجب میشیم استاد. 12 رجبی که بنا به نقل برخی از منابع تاریخی روز مرگ و هلاکت معاویه هم هست. معاویه‌ای که تأثیراتی عمیق گذاشته بر تاریخ اسلام، دوران حکومتش، حرف‌هایی که او به جا گذاشته از خودش، سنت هایی رو که گذاشت، به نوعی اگه بگم بدعت هایی رو که تأسیس کرد و گذاشت. یه موقع راجع به این برای ما صحبت کنید کلن، یا سوال کلی میتونه این باشه که معاویه در طول حکومت خودش چه تأثیری بر اون بره از تاریخ اسلام و حتی بعد از اون گذاشت؟
بله، همطور که اشاره فرمودید، بله از نتیجت ماه مشهور همین هست، یعنی تردید نیست که معاویه در ماه رجب سال 60 هجری به هلاکت رسید. من خیلی سریع‌تر میگم به درک واصل شد، نرسم کنم که. و از جهت روز هم خب تعدادی از مورخان هم 12 رجب رو ذکر کردن برای مرگ معاویه. خیلی تأسف باره که با وجود تاریخ عیانی که ما در دست داریم درباره فجایعی که این فرد به بار آورد، جنایاتی که او ایجاد کرد، اذیت‌هایی که نسبت به بندگان صالح خدا روا داشت و به خصوص نسبت به صالح‌ترین بندگان خدا بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چه اذیت‌هایی متوجه اون حضرت کرد و بدعت‌هایی رو در تاریخ اسلام، در شریعت اسلام وارد کرد، چقدر عقب برد امت اسلامی رو و پایه‌گذار، عرض می‌کنم که یک اساس شوم میشد برای بعد از خودش. اما با این وجود هنوز بعضی ها متعصبانه نسبت به او بنگرند و از او دفاع بکنند. من خودم شنیدم، خیلی افسوس خوردم، تعصب خوردم که انسان چقدر میتونه جاهل باشه، متعصب باشد، دوچار همون حمیت جاهلی باشد که قرآن کریم در سوره مبارکه فتح اون رو به عنوان وصف کفار ذکر میکند. بنابراین مسلمان نمیتواند دارای حمیت جاهلی باشد. در سوره مبارکه فتح میفرماد که جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، حمیت الجاهلیه، حمیت جاهلی، تعصب‌های جاهلی رو از مختصات کفار میداند. چطور میتونه کسی خودش رو مسلمان بداند مبتلا به حمیت جاهلی باشد؟ اگر مبتلا به حمیت جاهلی نباشد چطور از مثل معاویه دفاع میکند؟ من در مسجد النبی صلی الله علیه و آله یک سالی ما بین نماز مغرب و عشاء رفتم پای سخنرانی یکی از این خطبایی که اونجا مجلس درس براشون میگذارن و صحبت میکنن و مردم هم مینشینن گوش میدن. دیدم که او با یک هرسی اشاره میکند به جریان صلح امام حسن سلام الله علیه و معاویه و از همونجا نقبی زد، اون رو بهانه قرار داد برای تعریف از معاویه و اوصافی رو برای معاویه ذکر بکند به عنوان خال المؤمنین، به عنوان کاتب الوحی، همسال این تعابیری که در روایات عجیب غریب مجعول آمده، مثلا لقب خال المؤمنین یعنی چه برای معاویه، از کجا آمده چنین لقبی؟
اگه همچوری میرفت دیگه مثلا پسر خاله مؤمنان،
بله. لقب ام المؤمنین خب لقب قرآنی است، خب همه قبول دارن، اما چطور شد لقب خال المؤمنین؟ حالا چون خواهر معاویه ام حبیب همسر پیامبر بوده پس این شد دایی مؤمنین، و اگر اینطور باشد پس محمد بن ابوبکر هم باید بشه خال المؤمنین و دیگران همسران پیامبر برادر داشتن، به هر حال همه همش خال، چرا این لقب فقط برای معاویه؟ و همزه این خطیب وهابی متاسفانه داشت با یک هرسی دفاع میکرد از این شخصیت. کسی کوچکترین انصافی اگر داشته باشد و صدر و ذیل حیات معاویه رو نگاه بکند واقعا چاره این نداره جز این که قلبش مملو و از بغض و نفرت بشود و تبری بشود نسبت به این شخصیت. این که عرض میکنم حالا شأن این برنامه و این شبکه این نیست که موارد این گونه روایات بشیم، اما خب از متون اهل سنت من عرض میکنم، مثلا در ربیع الابرار زمخشری امثال اینها درباره نسب معاویه یه چیزایی نوشتن، درباره نسب معاویه. ما میگیم معاویه ابن ابی سفیان، اما ببینید در زمخشری که از مفسران معروف اهل سنت هست کتابی داره کشکولوار نوشته، اون رو مثلا مطالب متفرقه توش جمع کرده، ربیع الابرار معروفه، موجودم هست در چند جلد، و در اونجا میگه معاویه منصوب به چند نفر بود، 4 نفر رو حتی اسم میبره که یکی از اونها عمارت ابن ولید ابن مغیره برادر خالد که یک جوان میگن نار زیبا روی بوده در مکه، یکیش میگه اون بوده، دیگریش یک فردی بوده به نام صباح که اون کارگر ابو سفیان بود و منصوب به اوست، باز از کسی دیگری نام میبرد، مسافر نام، مسافر ابن عمرو به اون نسبت میده، بعضی از بزرگان مکه باز نسبت داده شده. اینا چیزاییست که در متون شیعی نیست بگیم حالا شیعه یا نازول متعصبان نقل کردن، پس در کسیست که در نسبش با این حرف ها هست. و تا حالا ما میریم سراغ رفتارهای بعدی معاویه، کسی که تا ماهای آخر عمر پیامبر اکرم بر شرک بود، در هنگام فتح مکه معاویه در یمن بود، حتی پدرش ابو سفیان و حتی به خاطر اون اسلام ظاهری که ابو سفیان آورد، من تأکید میکنم اسلام ظاهری ابو سفیان، چون تاریخ شهادت میده به این که ابو سفیان اسلامش واقعی نبود، ابو سفیان در زمان عثمان از دنیا رفت در سال 30 هجری،
بله.
وقتی که عثمان بعد از مرگ خلیفه دوم، بعد از قتل خلیفه دوم به حکومت رسید، ابو سفیان جمع کرد بنی امیه رو و در مجلس خصوصی بهشون گفت که این خلافت رو و حکومت رو بین خودتون بچرخونید، بگیرید، تلقفوها تلقف الکره، مثل این گوی چوگان و بازی که توپ بازی که در وسط میدان دست به دست چرخانده میشه، هر تیمی سعی میکند که دست خودش باشه به تیم حریف نرسه، اون زمانم بوده از این بازی ها، بله، و گفت که این رو بین خودتون داشته باشید، تلقف الکره، مثل اون گوی بین خودتون داشته باشه، نگذارید حریف ازتون بگیره که حکومت و وحی چیزی نازل نشده. بدونید که این خلاصه بحث رقابت های قبیله ایست بین ما و بنی هاشم و اینها. اونا برای خودشون این تعبیر تو اونجا به کار نبردن، اما در کلمات دیگرشون دارن که بس بنی هاشم خواستن بر ما غالب بشن، در رقابت های قبیله حکومتی درست بکنن، لذا در قالب نبوت اومدن کار رو پیش بردن. یشین دیدگاهی داشت. حالا همین ابو سفیان بر اساس مصلحت انگاری در سال 8 هجری که دید مکه خواه نخواه فتح خواهد شد، لذا آمد به ظاهر اسلامی آورد. معاویه همین مقدارم نکرد، در یمن بود و پدرش رو به خاطر همین اسلام ملامت میکرد. بعدها ناچار شد در سال آخر عمر پیامبر اکرم آمد و اظهار اسلام کرد رو به واسطه، چون پیامبر اکرم طبق نقل خون معاویه رو هدر اعلام کرده بود. بعدن آمد از اون که عباس رو واسطه قرار داد به اسلام آورد. خب کسی که اسلامش مربوط میشه به ماهای آخر عمر پیامبر، در همین مکه کسان بودن که در همون روزهای اول اسلام آوردن، کسان بودن که در روزهای آخر حضور پیامبر در مکه اسلام آوردن، کسان بودن که در اون فاصله هجرت پیامبر تا فتح مکه اسلام آورده. اما معاویه حتی در فتح مکه هم اسلام نمیاره، میره تا روزهای آخر و ماهای آخر عمر پیامبر، وقت چنین کسی بعدها بیاد زمامدار مسلمان ها بشه با وجود شخصیت های بزرگی مثل امام حسن سلام الله علیه، مثل امام حسین سلام الله علیه. این دو شخصیت بزرگوار، دو سبط پیامبر، ناچار بشن 20 سال 10 سال امام حسن 10 سال امام حسین امامت رو عهده‌دار بودن، 20 سال که دور امامت این دو بزرگوار هست صادف هست و معاصر هست با دوران حاکمیت معاویه و ناچارشن چنین کسی رو تحمل بکنن و کسی که به هر حال اون فتنه ها رو بپا کرد، فتنه جمل به ظاهر توسط طلحه زبیر عایش، اما در واقع معاویه پشت پرده بود، بنی امیه پشت پرده بودند و تحریک میکردند به بحث خون عثمان رو علم کرده بودند. و بعدش هم جریان صفین، مسئله خوارج، مسئله نهروان، بحث خوارج که اون فتنه شد که ادامه داشته، به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه جریان خوارج تمام نمیشه و ادامه داره. این بینندگان عزیز طبعا شاید بدانن که خوارج امروز هم هستند، خوارج با همون عنوان خوارج یا بعضی از شاخه های خوارج عبادیه و اینها الان هم هستند در برخی از مناطق،
تو بعضی از کشورهای حاشیه خلیج هستن، وجود دارن
اونها هستن و اون فکر در قالب های دیگری مثل همین تکفیری ها اینها وجود دارن. و به هر حال این جریان خوارج از کجا آمد؟ این از فتنه معاویه پرید آمد. در صفین معاویه بود که این قرآن ها رو بر سر نیزه کرد و قصه خوارج رو ایجاد کرد و بعدش هم عرض میکنم که شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه و سوء استفاده هایی که از این قصه شد و شهادت امام حسن. طبق نقلی خود معاویه یه وقتی اقرار میکرد که من چند گناه بزرگ کردم، اینو نسبت میدن معاویه، گفته که من چند کار بزرگ کردم، یکی این که با علی ابن ابی طالب در افتادم، دیگری این که مثل حسن ابن علی رو جعده بنت اشعث رو تحریکش کردم برای به قتل رساندن علی، و یکی این که به هر حال یزید رو به عنوان ولی عهد خودم مطرح کردم. از سال 45 هجری با وجود این که در اون عهد نامه با امام حسن علیه السلام عهد کرده بود این کار رو نکند. ببینید عزیزان بیننده، این که عرض میکنم در معمول منابع تاریخی شیعه و اهل سنت آمده، ما درباره کسی داریم سخن میگیم، یکی از اولیات مبانی و اصول اسلامی وفاء به عهد، اوفو بالعهد، به عهد وفاء به عهد جز اولیات هست و رسول خدا صلی الله علیه و آله وفاء به عهد نکرد، حتی عهدی که با دشمن خونی خودش بسته. قرآن کریم در سوره مبارکه براءه سوره توبه می‌فرماید که کسانی که توی پیامبر باشون عهد بستی، اینها تا زمانی که مدت عهد و پیمان باقی است، عهد و پیمان محترمه. اما همین معاویه طبق شهادت منابع تاریخی بعد از عهدنامه صلحش با امام حسن علیه السلام آمد به کوفه، اولین سخن که گفت در سخنرانیش در کوفه گفت که تمام اون چه که با حسن ابن علی پیمان بستم تحت قدمیه، زیر پای من، به هیچ کدوم عمل نخواهم کرد. همونجا گفت گفت که من خیال نکنید که با شما جنگیدم بر این که نماز بخونید، روزه بگیرید، عبادت کنید، من رو انجام میدید. من با شما جنگیدم بر این که به حکومت برسم، حاکم بر شما بشم و به این رسیدم. و بدانید که اون چه که با حسن بن علی پیمان بستم تحت قدمه یه رسمن اعلام کرد. خب این خیلی رزالت میخواد، خیلی پلیدی میخواد کسی این چنین اولیات مسائل اخلاقی و اولیات دستورات قرآن رو زیر پا بگذاره و عملا هم نشون داد.
مردم استاد هیچ تحرکی، هیچ واکنشی نداشتن، به هر حال هنوز اتروبوی حضور پیامبر به نوعی استشمام میشد، هرچند حالا سالهای گذشته هنوز شاید بعضی از صحابه حضور داشتن و بودن، اما پاسخ اجتماع نسبت به این رذالت ها چی بوده؟
واقعا انسان گاهی این پرسش که شما میفرمایید برای هر انسانی پدید میاد، بالاخره چرا وقتی که یک چنین چیز روشنی وجود داره، یک چنین باطل روشنی مقابل حق روشنی وجود داره، طبعا باید مردم بروز روشنی داشته باشن. اما خب میبینیم که خب 20 سال بعد از این ماجرا امام حسین علیه السلام ریشیابی میکنه مسئله رو، میفرماد که و دین لایقون الناس عبید الدنیا و دین لایقون علی السنته، مردم بنده های دنیا هستن، مشکل اینجاست، حب الدنیا رأس کل خطیئه. لذا این مصلحت سنجی هایی که گاهی مردم میکنن که بالاخره اگر من اینجا پاشم و مقابله بکنم، خودم، خانوادم، جایگاه، موقعیتم فلان، پس باید طبق مصلحتی پیش برم و سکوتی میکنند اینها، اون دنیا طلبی ها، حب دنیا، اینها از یک جهت گاهی ممکنه مردم مبتلا به شبهات علمی شده باشن، شبهه یه نجات اعتقادی مشکل دارن که آیا الان من باید این حرف رو بزنم، این کار رو، موضع رو بگیرم یا خیر. شبه افکنی ها اینها بحث مهمی است. یعنی یکی از کارهایی که معارضان اهل بیت علیهم السلام انجام دادن این که یک فرهنگ بدیلی را آوردن در کنار فرهنگ اصیل اسلامی، فرهنگ سازی کردن با روایات مجعول، با شخصیت سازی های مجعول. و لذا این جمله نکته است که من وامدار استاد بزرگوار علامه جوادی آملی هستیم، در درس تفسیرشون می‌فرمودن که من شیخ به هر حال مشکلات خیلی وقتا دو چیزه، یا شهوت عملی است یا شبهه علمی. گاهی شبهه علمی نیست، اما شهوت عملی، دنیا طلبی، اون ضعف نفس، ضعف تقوا مانع میشه انسان به اون چه که میداند که وظیفش عمل کنه. گاهی هم نمیتونه تشخیص وظیفه بده، دچار شبهه هست. هر دو کار انجام گرفت، امت هم دچار ضعف تقوا شدن و هم ارشون که مبتلا به شبهات شدن. در شما فکر میکنه در زمان معاویه و قبل از معاویه، در زمان سه خلیفه، کم روایت جعل شد، کم ایجاد بدعت شد؟ کار به جای رسید که اون چه که بدعت هایی که توسط عرض میکنم که حکام قبل از امیرالمومنین سلام الله علیه ایجاد شده بود، اینها به عنوان سنت در عرض سنت پیامبر مطرح شد. سنتی و سیره‌ای در عرض سنت پیامبر مطرح شد. ما چجور هضم میکنیم این جمله رو که وقتی که شورای شش نفره خلیفه دوم ایجاد میکند برای بعد از خودش، وقتی ضربت ابو لولو ضربت بهش میزنه، شش نفر رو تعیین میکنه که بین خودشون بنشینن مشورت کنن، یه نفر رو به عنوان خلیفه انتخاب کنن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و زبیر بود، طلحه بود، سعد بن وقاص بود، عبدالرحمن بن عوف و عثمان، این شش تا. و حالا مفصل کار رسید به اونجایی که عبدالرحمن ابن عوف آمد، چون زبیر حقش رو واگذار به امیرالمؤمنین کرد، طلحه از اون که در اون جلسه حضور نداشت، و ابن عوف اومد، امر داده شد بین ابن عوف و امیرالمؤمنین و زبیر. سعد بن وقاص هم حقش رو به ابن عوف واگذار کرد، چون هم قبیله بودن، از بنو زهره بودن هر دوشون. ابن عوف رو کرد به امیرالمؤمنین که حاضری با تو بیعت بکنیم برای اینکه عمل بکنی بر اساس کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره شیخین، سیره ابوبکر و عمر. خیلی عجیبه، یعنی در عرض سنت پیامبر، سنت و سیره ابوبکر و عمر مطرح میشه. خب اگر ابوبکر و عمر بر اساس سنت پیامبر عمل کردن که چه نیاز هست؟ پس پیداست یک چیز دیگریه. و با چه جرأتی او اینو مطرح میکنه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که عین حق حق مجسمه میفرماد که لا بل به کتاب الله و سنت نبیه و اجتهاد رأیی، من به کتاب خدا و سنت پیامبر و اون چه که میفهمم از سنت پیامبر و کتاب خدا بر اساس عمل میکنم. سیره شیخن یعنی چه؟ رو میکنه ابن عوف به عثمان میگه که حاضری با تو بر انصاف، او میپذیره که بر زمیش خلیفه. و این در پاسخ به فرمای شما که برها چطور شد امت یک چه مسیر رو امت طی کرده. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در زمان خلافتشون خیلی تلاش کردن با این بدعت ها مقابله بکنند. برای بعضی ها خیلی باور شده بود که واقعا این بدعت ها جزو سنت هست و باید محفوظ باشه. من باز میتونم ارجاع بدم عزیزان بیننده رو به اون خطبه امیرالمؤمنین که من اسمش رو گذاشتم خطبه بدعت ها. خطبه در نهج البلاغه نیست، در جلد هشتم کتاب کافی
بله.
که ترجمه هم روزه کافی ترجمه هم شده، آقای سید هاشم رسولی محلاتی ترجمه کردن، در دسترس بیننده های عزیز هست، از نرم افزارا میتونن استفاده بکنن. عزیزان که حالا به خود کتاب دسترسی ندارن میتونن از نرم افزارا استفاده کنن. در کتاب روزه کافی یا جلد هشتم کافی این خطبه نقل شده، که البته اصل سندش در کتاب سلیم ابن قیسه و مرحوم کلینی از سلیم نقل میکند. حضرت چیز حدود 27 بدعت رو برمی شماره در اونجا، میفرماد که قبل از من خلفا و حکام قبل از من قد عملت الولاد قبلی اعمالا خالفوا فیها کتاب الله و سنت نبیه، و من اگر با اینها مقابله بکنم لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی، جند و سپاه من از گرد من پراکنده میشن، من تنها میمونم. خیلی عجیبه. بعد حضرت به عنوان مثال به یک مورد اشاره میکنند، اون 20 افتار بر میشمارن تو اون خطبه که حالا مجال نیست عرض کنم. بعد به عنوان مثال به این که من نمیتوانم با اینو مقابله کنم، یعنی نهادینه شده این بدعت ها میان مردم، حضرت اشاره میکنند به صلات تراویح. میفرمایند حضرت، حالا ببینید این ایامی که در پیش داریم، امیرالمؤمنین در همین ماه رجب وارد کوفه شدند. یکی دیگر از مناسبت های این ایام این است که امیرالمؤمنین در همین اواسط ماه رجب هست که حضرت بعد از فتنه بصره و جنگ جمل وارد کوفه میشن. وارد کوفه شدند در ماه رجب، ماه رمضان رسید. ماه رمضان رسید در زمان خلیفه دوم به بعد طبق دستور خلیفه مردم صلات تراویح رو میخواندن. صلات تراویح یعنی عمر یه وقتی آمد به مسجد در ماه رمضان، دید که شبها مردم دارن جدا جدا تو مسجد دارن نماز مستحبی شبهای ماه رمضان رو میخونن. گفت که چرا جدا، بیاد برای یه امام جماعت نصب بکنم با صلات جماعت بخونید، در حالی که نماز مستحب رو که به جماعت نمیشون. اگر میشد خود پیامبر اکرم اولا بود به اینکه این کار رو انجام بده. و این منشأ جعل صلات تراویح شد. عرض میکنم که امیرالمؤمنین خواست مقابله بکنه در کوفه، ماه رمضان رسید و از حضرت امام جماعت خواستن برای صلات تراویح. حضرت هم که این بدعت، من نمیتونم در بدعت و گناه با شما همراهی بکنم. و عرض کنم که فریاد مردم بلند شد. عرض میکنم که اون شورای قاضی رو فرستادن که از حضرت چیز طلب بکند، امام جماعت طلب بکند، و حضرت مقابله کرد. فریاد وا سنت عمره بلند شد، وای سنت عمر رو شما میخوای زیر پا بگذاری. به گونه شد که امیرالمؤمنین امام حسن رو فرستاد، فرمود که به اونها بگو که من کسی نیستم که برای چنین کاری امام جماعت نصب بکنم، خودتون هر کار میخواد بکنید. به خودشون رفتن، به هر حال این کار رو انجام دادن.
بسیار خوب، خیلی خوب، ممنونم، سپاسگزارم. کلا شنیدن تاریخ لذت بخش هست، تاریخی که از منبع درست البته مطالعه کنیم و بشنویم. خیلی سریع بریم به اتاق فرمان، چشمی بچرخونیم، برمیگردیم، آخرین بخش گفتگوم رو خواهم داشت.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستید. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری ای بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
بله خیلی خوب، این قطعه بسیار زیبا رو هم دیدید. من جا داره که باز هم بهتون تبریک و تهنیت عرض بکنم. فرا رسیدن میلاد با سعادت انسان کامل، یگانه کسی که بعد از وجود مقدس پیامبر اولا بودند به جانهای مؤمنان، اولا بودند بر زندگی مؤمنان، اولا بودند بر حق مدیریت معنوی و مادی مردم، اما شد آنچه شد. خیلی خب، ممنونم از زمانی از زرند. چند تا اسم بخونم. زرند کرمان برامون پیامک فرستادند، غلام رضا خلج از انگلستان پیامک فرستادند و متنی رو نوشتن، چون فرصت نیست نمیخوانم. به روز پدر اشاره کردن، آقا غلام رضا دست درد نکنه. اکبری هستم از آمریکا، میلاد امام علی علیه السلام رو به کارکنان تلویزیون ولایت تبریک گفتن. خیلی ممنونم از شما، دستتون درد نکنه. و 916-45-10 و دیگر عزیزانی که لطف میکنند و با ما همراه هستند، ممنونم ازتون. آخرین بخش گفتگوی خودم رو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری، کارشناس و پژوهشگر در حوزه تاریخ اسلام خواهم داشت و اون هم صحبت‌های شنیدنی است. آقای دکتر، در ایام ولادت حضرت هستیم، یه مقدار راجع به تاریخ ولادت حضرت صحبت بکنیم که تاریخ برای ما چه گفته. راجع به نحوه ولادت حضرت هم خب سوال خیلی زیاده. اخیراً در بعضی از شبکه‌ها هم شیطنت هایی کرده بودن راجع به اینکه آقا اصلا این چنین چیزی که در رکن یمانی حضرت به دنیا آمدند، اونجا شکافته شد و مادر بزرگوارشون وارد شدن. تاریخ چه برای ما نقل کرده؟
دو نکته رو اشاره میکنم. یکی اصل بحث تاریخ ولادت حضرت، اقوال مربوط به تاریخ ولادت حضرت که اجمالا عرض میکنم که شاید حدود 10-12 قول در این باره وجود دارد، اما اونچه که پذیرفتنی است و مورد عنایت محققین شیعه هست دو قوله. در اون دو قول هم یکی باز معتبرتر هست. از جهت روز و ماه که همین 13 ماه رجب قول پذیرفته است از میان روایات، و از جهت سال عرض میکنم به لحاظ سال 30 آمولفیل یا 10 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم مقبول ترین قول هست. قول دیگر که در میان شیعه هم بعضا نقل شده 28 آمولفیل یعنی 12 سال قبل از بعثت پیامبر. به عبارت دیگر بر اساس قول اول امیرالمؤمنین سلام الله علیه هنگام بعثت پیامبر 10 ساله هستند، بر اساس قول دوم 12 ساله. اما دیگر اقوال ضعیفی هستند. حتی مثلا قول به ولادت حضرت در 20 آمول فیل هم نقل شده، یعنی 20 سال قبل از بعثت. و اینها که به هر حال از زبان بیننده میتونن به منابع مربوط مراجعه کنن. من اجمالا عرض میکنم مثلا میتونم به این کتاب مفصلی جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی درباره امیرالمؤمنین نوشتن با عنوان الصحیح من سیرت الامام علی ابن ابی طالب 50 و چند جلد این کتاب حدود 20 جلدش من الولاده الی الخلافه است، 20 جلدش من الولاده الی الخلافه و 30 و چند جلدش هم دوران خلافت حضرت، فکر کنم مفصل ترین کتاب تحلیلی و تحقیقی درباره امیرالمؤمنین باشه و آثار دیگری هم هست. این درباره بحث تاریخی روز و ماه و سال ولادت حضرت. اما به لحاظ اصل روایت ولادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کعبه، من باز اشاره میکنم همراه خودم این جلد ششم کتاب ارزشمند القدیر علامه امینی رو آوردم، تا گویا حالا فرصت برنامه در حد نیست که بسیار مفصل تر وارده این کتاب بشم، اما
استاد حدود 3-4 دقیقه فرصت.
بله، فقط گذر عرض میکنم که عزیزان بیننده رو میتونم ارجاع بدم، چون به هر حال بینندگان فاضل و فرهیخته ما داریم، ارجاع میدم به جلد ششم القدیر. در همون آغاز کتاب جناب علامه امینی میپردازن به ولادت علی بن فی الکعبه، میپردازن به این مسئله اشعاری که شعرهای متعددی درباره بحث ولادت هست، چون یکی از منابع ماش اشعار شعراست.
بله، در آن زمان هم
در آن زمان در قرون متعدد اینها شعرا به عنوان یک اصل مسلم ولادت حضرت در کعبه رو دانستن و در شعرشون آوردند و اشاره میکنه ایشون به سخن خیلی جالب جناب حاکم نیشابوری صاحب المستدرک علی الصحیحین. خب عزیزان اهل سنت با این شخصیت آشنا هستن، حاکم نیشابوری انقدر از جهت علمی معتبر هست نزد اهل سنت و شاخص بوده که تونسته بر دو صحیح بخاری و صحیح مسلم که از معتبرترین کتب حدیثی اهل سنت هستن استدراک بنویسه، مستدرک بنویسه، یعنی روایاتی که بخاری و مسلم باید در صحیحشون می آوردن و نیاورده ان حاکم شناسایی کرده و در کتابش آورده. حاکم جمله جالبی داره، میگه که قد تواترت الاخبار، اخبار متواتر هستند، بر این که تنها کسی که در خانه کعبه متولد شد و این حادثه برای احدی غیر از او اتفاق نیفتاد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. این ادعای ما نیست، ادعای حاکم نیشابوری است با اون جایگاهی که عرض کردم، میگه اخبار متواتر و این نشون میده در زمان حاکم نیشابوری، یعنی در دوره حیات حاکم قرن چهارم بوده، نیمه دوم قرن چهارم وفاتش 405 ظاهرن، اوائل قرن پنجم از دنیا میره. پس ببینید در قرن چهارم هجری اخبار مربوط به میلاد حضرت در کعبه انقدر زیاد بوده که برای حاکم نیشابوری چاره جز اقرار به تواتر این اخبار پیدا نمی کند. خب اگر ما بخوایم در بحث علمی تابع متد و مبنای علمی باشیم، باید بر این اساس پیش بریم، یعنی ببینیم که بزرگان علمی در قرون مختلف چه گفتن، شعرا چی نقل کردن، روایات چیه. حالا کار ندارم چهار تا شبهه، چهار تا آدم بی سواد بعض از این شبکه ها، اینا که ارزشی ندارن، ارزشی نداره، اینها مشخصه بر اساس تعصب جاهلی در این حرف رو میزنه. اون بیننده عزیز باید بره سراغ مبانی علمی، بحثایی که از یک مبنای علمی برخوردار، چهار تا شبهه که به اندازه اینها به هر حال بی ارزشه. خب به لحاظ علمی مرحوم علامه امینی از ده‌ها منبع اهل سنت و ده‌ها منبع شیعی جریان رو نقل میکنه، حاکم ادعای تواتر میکنه در مسئله و ولذا چیزیست که اصلا قابل انکار نیست. یعنی اگر کسی مختصری انصاف داشته باشد و مختصری سواد داشته باشه در بحث مسائل حدیث، مسائل تاریخی، جای انکار براش نمیموند، بخواد انکارم بکنه نمیتونه، مواجهه با ده ها سند در این باره.
استاد در دوره‌ای که به هر حال امیرالمؤمنین در عرصه اجتماع ظهور و بروز دارن، حالا در جریان فعالیت‌های سیاسی تا حالا مثلا دوره زمان معاویه رو بگیم، اون زمان‌ها چطور بین مردم این اتفاق برای حضرت امیر به عنوان یک فضل نقل میشد بین مردم؟
بله بله، یعنی جزء یکی از عرض میکنم که فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه ولادت حضرت در کعبه همواره مطرح بود، در قرن اول همطور قرن دوم قرن سوم در قرون مختلف مطرح بود و اتفاقا همین فضیلت منشأ شد که معارضان امیرالمؤمنین به دنبال شبیه سازی باشن.
بله.
ببینید آمدند دیدن که اینا مثل منشأش باز خود معاویه است. معاویه در یک جریان معروفی که این رو هم اهل سنت نقل کردن، ابن ابی الحدید در جلد از دان بیننده مراجعه کنن، جلد 11 شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه صفحه 44، جلد 11 صفحه 44 ابن ابی الحدید به نقل از کتاب الاحداث ابو الحسن مدانی که اونم از علمای اهل سنت، مورخان اهل سنت از قرن سوم هست، اون بخشنامه معاویه درباره جعل حدیث. معاویه چند تا بخشنامه داره، در یکیش میگه بیاید روایاتی رو جعل بکنید در مقابل فضائل ابو تراب، اون رو برای دیگران جعل بکنید. رسما بخشنامه میده به ولاتش و اینها و میان میگن که ولذا به دنبال این قصه زبیریون، آل زبیریون که اینها به عنوان معارض امیرالمؤمنین بعدن، چون به هر حال فرزندان زبیر بعد از جریان جمل معارض شدن دیگه، عبدالله زبیر، اینها با اهل بیت علیهم السلام در افتادن و زبیریون آمده این روایت رو برای یکی از بستگانشون جعل کردن، حکیم ابن حزام. حکیم ابن حزام نسبتی دارد با زبیر، حکیم ابن حزام ابن خویلد ابن اسد ابن عبدالعزا، زبیر هم زبیر ابن عوام ابن خویلد ابن اسد ابن عبدالعزا، لذا پسر عمو هستند با زبیر این حکیم ابن حزام، از جهت این پسر عموست، لذا اومده این روایت رو جعل کردن که تنها کسی که در کعبه متولد شده و خیر از او کسی صاحب این فضیلتی حکیم ابن حزامه. حالا کی این حکیم ابن حزام؟ یک آدمی که تا فتح مکه مسلمان نشده. تو تاریخش هست که آدم محتکر طعام بوده در مکه، اهل احتکار بوده، بعدش هم جزء معارضان امیرالمؤمنین شده، جزء عثمان مسلکه. خب چه فضیلتی در این آقا که تو کعبه متولد بشه؟ کعبه باید در کعبه کسی متولد بشه بعدن بناس کعبه رو تطهیر بکنه از بت‌ها، سنخیت بین او و بین کعبه باید باشد و این کسی نیست جز امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اگر خداوند بخواد این فضیلت برای کسی قرار بدهد، اینو باید برای مثل علی قرار بده، برای مثل حکیم ابن حزام با این سابقه سیاه.
عجب، خیلی خوب، خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، سپاسگزارم. استاد جباری عزیز و ارجمند، صحبت‌ها شنیدنی است ولی متاسفانه فرصتمون به پایان رسیده. با شما خداحافظی می‌کنم، سپاسگزارم. اگه امر و فرمایش شما بود خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم. خدا یار و نگهدار شما. ممنونم از شما دوستان عزیز بیننده‌ام، سپاسگزاری می‌کنم. امیدوارم این گفتگوی تقریبا 60 دقیقه‌ای با موضوع تاریخ اسلام و سوالی که مطرح شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امین پور از ایتالیا که یه سوال رو مطرح کردید، البته نوع سوال هم مربوط به تاریخ اسلام نیست، حالا وقایع اخیر رو پرسیدید اما فرصت حالا نشد که بپرسم. خانم فاطمه از تگزاس و حسین هم از ایتالیا تبریک گفتند ولادت با سعادت امام علی علیه السلام رو. عیدتون مبارک باشه، دوستتون داریم، التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
صلی علی محمد.